دیگه من از اهمیت موضوع اینا میگذرم، زمانو میسپارم دیگه.
اگر محتوای آماده کردید حیفه بفرمایید، مثلا راجع به چیز، اگه چیزی نوشتید راجع به اون موضوع اینا.
نه اینا بیشتر مثلا تاکید کنم الان فهم که مسئله صرفا یه مسئله انتظاری نیستش که توی تحلیل پیش اومده باشه، مورد بررسی قرار گرفته باشه، از این جهت مهمه و مسئله بوده که به شکل انضمامی و توی زندگی روزمره، حالا نه که لزوم من همین مواجهه با مسائل همین افراد رو به سمت حالا لزوم من الحاد به شکل کامل بکشونه، ولی این مسئله مندی اختفای الهی توی زندگی روزمره رو به شکل کاملا انضمامی هم حس میشه و از این جهت موضوع مهمیه. دیگه من نه که خواست ندارم دیگه، در خدمت شما هستم. اونم بزنیم
همین چاک دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرین و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی افقه و قولی. عرض ادب و احترام دارم به همه دوستان، جناب آقای آهادی زدی تبار، دانشجوی محترم دکتری فلسفه دین که هم زحمت دبیری رو در این جلسه به عهده گرفتن و هم در عملیات اجرایی و پیگیری کار زحمت کشیدن، جناب آقای مرتضی کمال‌آبادی دیگر دانشجوی دکتری فلسفه دین که علی‌رغم مشغله هایی که داشتن و گرفتاری هایی که بود، حتی ساعت رفتنشون به شهرستان عقب انداختن برای اینکه در این جلسه حضور داشته باشن به عنوان ناقد، تا انشالله از محضرشون بهره مند بشیم. و همچنین سکا خان پاکی هم همکلاسی بودم، سلام علیکم. خدمتتون که عرض بکنم، موضوع اختفای الهی همچنان که جناب آقای ایزدی تبار هم در فرمایشون اشاره کردن، یک مسئله صرفا علمی نیست که ما بخوایم در کتابخانه یا دانشگاه یا کلاس درس مطرحش بکنیم و یه چالشی باشه، یه پاسخی بهش بدیم، استدلالی باشه، نقدش بکنیم و بعد هم در زمره دیگر مسئله علمی به حال توی محیطای علمی بخواد پیگیری بشه یا حالا اثر ما رو بخونن. بعضی از موضوعات علمی با زندگی مردم درگیری پیدا میکنن یا حالا شاید بشه از تعبیر دغدغه های وجودی استفاده که دغدغه وجودی مردم میشن، انگار تو زمره مباحث اگزیستانسیالیستی میان. به نظرم میرسه که در دانش فلسفه دین حداقل آنچه که الان به فعل به ذهنم میرسه دو موضوع، مسئله شر problem of evil و مسئله اختفای الهی divine hiddenness از این دسته هستن. یعنی موضوعاتی هستن که شما حتی اگر نخواهید فلسفه بورزید یا کار کلامی انجام بدهید، به عنوان یک انسانی که به هر حال بهره‌مند از فطرت خداخواه و خداجو هستید، ناخودآگاه به این مسائل گرفتار خواهید شد و درگیر میشید. من تو اون ایامی که روی پایان‌نامه کار میکردم مکرر پیش اومد با برخی از حالا بالاخره دوستانی که شاید طلبه نبودن یا اگه طلبه بودن رشته فلسفه نمیخونن صحبت میکردم، میدیدم اتفاقا اونها این دغدغه رو دارن. و همین اخیرا هم با یکی از دوستان صحبت میکردم، یه مسئله از خودش مطرح کرد که دقیقا به همین موضوع برمیگشت، یعنی انگار که کاملا ذهنش درگیر این ماجرا بود. و حتی خیلی جالبه، یکی از اساتید بزرگواری که در مجموعه بودن و هستن، یک بار باهاشون سر این موضوع صحبت میکردیم که حالا پروژه زندگیشون هم مسئله اختفا نبود، میفهمودن که من گاهی اوقات وقتی که دعا میکنم و از خداوند یه چیزی رو میخوام، به خدا میگم که خدا یه جوری این حاجت منو برآورده بکن که من بفهمم تو این کارو کردی، نه اینکه از طریق مادی سیر طبیعیش طی شده باشه. یعنی این میل به جلوه‌گری خداوند در به هر حال فیلسوف و غیر فیلسوف و طلبه و غیر طلبه همگانی ظاهرا وجود داره و گاهی اوقات هم منشأ ترک دین میشه، یعنی طرف توقع داره از خداوند که خودشو بیشتر نشون بده و این اتفاق حالا بنا به دلایلی نمیفته و بعد او نسبت به دین بدگمان میشه یا حتی خدای نکرده از اصل دین خارج میشه. این حالا یه مقدمه‌ای که شاید لازم بود حضرتون عرض بکنم. اما این مسئله اختفای الهی به مثابه یک مسئله علمی که در دانشی بخواد مطرح بشه، ظاهرا تا جایی که حالا بنده نگاه کردم اولین بار جناب نیچه بود که اصلاحی میکنم در کتاب خودش به نام دی بریک یا سپید دم این بحث رو مطرح کرد، منتها مرام نیچه در فلسفه ورزی چون مرام قاره‌ای بود، یک دستبندی معروفی هست، یک کنتیننتال فلسفی، انالیتیکال فلسفی، فلسفه قاره‌ای، فلسفه تحلیلی. قاره‌ای ها معمولا خیلی به شسته رفته بودن مفاهیمی که استفاده می کنن، تفکیک مدعا از دلیل و بیان تدریجی و گام به گام مقدمات خیلی پایبند نیست. یه مرتبه یه موضوع رو مطرح میکنن و با یه نثر پیچیده‌ای تقریر میکنن و میرن جلو. ایشون این موضوع رو در کتاب دی بریک یا همون سپیده دم مطرح کرد و حتی نشانه ظالم و قسی و قلب بودن خداوند برشمرد، به این تقریر که اگر خداوند مهربان بود و این صفاتی که مؤمنان به ادیان ابراهیمی براش ادعا میکنن واقعا داشت، خودش رو بیش از پیش بر ما نمایان میکرد، لکن این کارو نکرده. پس حالا به این شسته رفتگی نیست تقریر ایشون. خب همون جوری که عرض کردم مرام قاره‌ای داره. بعدن جناب آقای دکتر آرش نراقی، پژوهشگر فلسفه دین و الهیات که از قضا مشی ایمانی هم داره، به هر حال در اون دسته‌بندی کلی جز مؤمنان قرار میگیره نه ملحدان، ایشون یه مقاله ای نوشت به عنوان حدیث حاضر و غایب تو همین موضوع اختفا، از مقالات متقدمه تو این موضوع، یعنی فکر میکنم جز اولین آثار فارسی باشه، و این استدلال نیچه رو به شکل شسته رفته سعی کرد مطرح بکنه به روش قیاسی، استدلالی و فهمیدنی، که به همین صورت قیاس شرطیه بودی. اگر خدا در واقع عالم مطلق، قادر مطلق و خیرخواه مطلق باشه، نباید اجازه بده بندگان در سرگشتگی رها بشن، لیکن اجازه این کار رو داده، پس معلومه که یا این صفات رو نداره یا وجود نداره، که طبعا چون مؤمنان خدا رو با این سه صفت میپذیرن، فرض وجود خدا بدون اتصاف کامل به این سه صفت وجود نداره، پس خدای کلن در کار نیست. جلوتر از نیچه که میایم و به دوره خودمون نزدیک‌تر که میشیم، آقای جان شلنبرگ، فیلسوف کانادایی تحلیلی که همین الان بهشون زنده هستن و مشغول کار پژوهشی و تدریس و غیره، ایشون در کتاب خودشون که در 1993 منتشر کردن با عنوان Divine Hiddenness and Human Reason، اختفای الهی و عقل بشری یا خرد انسانی، ایشون این بحث رو دوباره مطرح کرد. منتها همون گونه که ارسطو چون مرام تحلیلی داره، سعی کرد که به روش تحلیلی ها اینو شفاف و روشن تقریر بکنه و به هر حال به گمان خودش میخی و تابوت خداباوری بکوبه. استدلال ایشون به صورت شسته و رفته اینه، میگه که اگر خدای محب مطلق وجود داشته باشد، خدا ناباوری سرزنش ناپذیر رخ نخواهد داد. اگر خدای محب مطلق وجود داشته باشد، خدا ناباوری سرزنش ناپذیر، از تعبیر inculpable atheism، نوعی از خدا ناباوری که شما نمیتوانی شخص رو به خاطر بی اعتقادی به خدا سرزنش بکنی و بگویی چرا به خدا باور نداری با این همه شواهدی که اطرافت وجود داره، یعنی شخص کاملا محقه که به این باور برسه، موجه در واقع به بیان معرفت شناسانه بخوایم بگوییم. ممنونم. اگر خدای محب مطلق باشد، پس خدا ناباوری سرزنش ناپذیری نیست، لکن خدا ناباوری سرزنش ناپذیر هست، پس خدایی در کار نیست. یعنی ما در اطراف خودمون، در سنت‌های مختلف، در کشورهای مختلف آدم‌هایی رو می‌بینیم که اینها در طول زندگیشون از خداوند طلب کردن که خودش رو به اونها بنمایاند، شواهد بیشتری به آنها عرضه بکند که به او باور داشته باشن، ولی که خداوند دریغ کرده، پس اینها در باور خودشون محقن به لحاظ معرفتی، موجهن و سرزنش ناپذیر به لحاظ اخلاقی، پس خدایی در کار نیست. یک نکته اینجا لازمه در فهم برهان جناب آقای شلنبرگ، تو الهیات مسیحی آنچه که پررنگ عاشقی خداست، صفت عاشقی رو به خداوند مسیحی‌ها نسبت دادن و عشق مقوله مؤثری است و مهمی است در تبیین نوع رابطه انسان و خداوند. در الهیات ما تو این مقاله و در واقع تو این پایان‌نامه‌ای که تو مقطع ارشد کار کردیم، سعی کردیم که این چالش رو با سنت خودمون به قول آیون لوکالایز بکنیم، بومی سازی بکنیم، بر اساس سنت دینی خودمون باز تقریر کردیم چالش رو و بعد متناسب با اون به این چالش پاسخ دادیم، حالا بر اساس فهم خودمون، به اندازه فهم اندک و در واقع خطاپذیر خودمون. و البته ادعای ما این هست که این پاسخی که ما به این چالش دادیم میتواند چالش جناب شلنبرگ رو هم برطرف بکنه، یعنی یک قفلت‌هایی در تقریر ایشون صورت گرفته که اگر این توجه بشه، این چالش تا حد زیادی میتونه برطرف بشه. اینو لازم بود داخل پرانتز عرض بکنم، حالا میرسیم جلوتر. بعدها آقای شلنبرگ بر اساس نقدایی که بهش شد، یه سری انتقادایی که بعضی فیلسوفان دین بهش کردن، یه تقریر دیگری از این برهان ارائه کرد و در واقع باز تقریر که برهان خودش رو، اگر اشتباه نکنم همین کتاب دیوان هیدنس ان هیومن ریزن رو که اولین بار 1993 منتشر کرد، تو این فاصله چکشکاری شد و نقد و بررسی و اینها، در 2005 و 2006 دوباره منتشر شد و چاپ جدید ظاهرا با اصلاحاتی بود، با این در واقع ویرایش جدید بود. ایشون گفت که این واژه اینکالپبل ایتیزم، سرزنش خدا ناباوری، سرزنش ناپذیر، یک واژه مبهمه. سرزنش ناپذیر یعنی چی؟ و انگار به هر نوعی از خدا ناباوری شاید بشه گفت سرزنش ناپذیر، به خاطر ابهام مفهومی که این واژه داشت. اینو عوض کرد، گفت میخوام من تقریر دیگه ارائه بدم از حرف خودم، و گفت که اگر خدا وجود داشته باشد نباید انسان‌های انعطاف پذیر، سلام کنید دوستان، خوش آمدید، ارادت من استاد بفهمید بارا که جسارت نشه به شما. سلام علیکم. سلام علیکم. گفت برخی ها هر جایی از جلسه برسن اونجا میشه بالا هم درجات و نه لهم درجات، ارادت داره. ایشون از این استاد باید شما ببخشید جسارت میکنم، از این تقریر اولیه گذر کرد و گفت که من از اون دست میکشم و میگویم که اگر خدا وجود داشته باشد نباید انسانهای انعطاف پذیر که خدا ناباور هستن وجود داشته باشن، لکن چنین انسانهایی هستن پس خدایی نیست. یعنی اونجا بار استدلال روی واژه سرزنش ناپذیر بود، inculpable atheism، اینو هی تکرار میکرد. اینجا اومد و یه مقداری انگار روانشناختی کرد استدلال رو، گفت که انسان‌هایی که روانشون انعطاف پذیره و آمادگی پذیرش حق رو دارن، اینها طبعا نباید باشن به صورت ملحد. اگر خدا وجود داره پس باید اینها مؤمن باشن، لیکن ما می‌بینیم انسان‌هایی که آمادگی پذیرش حق رو دارن انعطاف پذیرن ولی باز ملحدن به خاطر شواهد ناکافی، پس معلومه که خدایی در کار نیست. این از تقریر دوم جناب جان شلنبرگ. نقد هایی به ایشون حالا وارد شده در زبان فارسی، مقالات متعددی نوشته شده. اون موقعی که این موضوع رو ما شروع کردیم سال شاید مثلا 97 98 بود، استارت زدیم بحث رو، خاطرم هست که 5 6 مقاله به زبان فارسی وجود داشت. اخیراً یه نگاه کردم به نظرم به حدود 20 مقاله افزایش پیدا کرده و متاسفانه به خاطر این داخل بنده عرض می‌کنم، این فضای فرهنگ پژوهشی که ما در کشورمون داریم، گاهی افراد بی اطلاعن از کارهای همدیگه. یه مرتبه مثلا شما میدونید در نیمه دوم 401 6 تا مقاله تو این موضوع منتشر میشه، همزمان دست ارزیابی‌ها دارن کار میکنن، بعد میبینید چه بس محتواها تکراری باشه و اگر مطلع میبودن شاید سوژه دیگری رو برای پژوهش برمیگزیدن. به هر تقدیر نقد هایی به ایشون وارد شده. اولیش این است که جناب آقای جان شلنبرگ و کلا فیلسوفان تحلیلی که مشی الهادی دارن، به نظرم این نقد فراگیره، میشه به اونها وارد کرد. اینا از انسجام صفات خدا غافلن. یعنی هر وقت میخوان خداوند رو به تعبیر حالا مسامحه عرض میکنم عوامانه بلازن گوشه رینگ و محاکمش کنن و از دل اون محاکمه عدم او رو نتیجه بگیرن، متمرکز میشن روی یکی از صفاتش و میگن چرا به معنای صفت خودت در عالم خارج پایبند نبودی، پس معلومه که وجود نداری. مثلا تو برهان شر اون کاری که جیل مکی که در کتاب Miracle of Theism همین بود، گفت که خدایی که شما ادعا میکنید این صفات رو داره، اگر موجود این صفات داشته باشه نباید شر باشه، پس حالا که شر هست معلومه که این خدا وجود نداره. در حالی که ما ادعا این است که خداوند صفات متعددی داره. اتفاقا در الهیات اسلامی ما توی این قضیه دستمون خیلی پره و خیلی منابع ما غنی هستن. ما خدایی که بهش باور داریم هم علیمه، هم حکیمه، هم رحیمه، هم رحمانه، هم پاش بیفته منتقم جباره. اگه پاش بیفته به حال، یا مثلا تو اون آیه‌ای که هست در قرآن هو بر متکبر، سوره همجه تعبیر سوره 8 فکر می‌کنم، اینا رو داریم. وقتی خداوند می‌خواد در جهان کنشگری بکنه باید به گونه‌ای کنشگری بکنه که اون کنش خارجیش محصول همه این صفات باشه، نه فقط یه صفت او، چون او به همه این صفات همزمان پایبنده. ولی آنچه که ما در عالم خارج می‌بینیم ناشی از محدودیت‌های جهان ماده است و به هر حال کنشگری به گونه‌ای که بخواد التزام 100% به همه صفات اتفاق بیفته، اونم در این جهان با این محدودیت‌ها طبیعتاً شاید مطابق با فهم ما لزوماً نباشه. خاطرم هست یه بار آقای عبدالکریم سروش تعریف می‌کرد در نقد آقای ریچارد دافکینز کتاب God Delusion توی جلسه توی استنفورد، فکر کنم این خاطره رو تعریف کرد، میگفت من یه بار تو هواپیما نشسته بودم، یه خانومی یا حالا یه جوانی گفت بهم مراجعه کرد، شاید هم تو هواپیما نبودم، دارم تعریف از منه، به من گفت که این خدای وجود نداره و شروع که این کار کرده. اینا بهش گفتم که مسئله تو چیه؟ من احساس کردم مسئله‌اش فلسفی نیست. گفت واقعیتش یه دختر خانومیه، من بهش علاقه دارم، هر چقدر دعا میکنم این جور نمیشه برای ما. این اگر خدایی بود که واقعا موجب و دعوا بود چرا پس این ماجرا رو؟ بعد اون سروش میگه بهش گفتم شما فرض کن همزمان که شما داری دعا میکنی برای رسیدن به این دختر خانم، این دختر خانم خودش علاقمند به یه پسر دیگه است، داره دعا میکنه که به او برسه. و چه بسا یه پسر سومی باشه که اونم اینو بخواد. بعد همه این دعاها همزمان با آسمان میره. خدا باید چی کار بکنه؟ کدومی که از اینا اجابت کنه؟ کدومو رد بکنه؟ بله.
اصول عملی اینجوریه. تعارض.
تعارض داره. یعنی شاید حالا این تعبیر مقداری مسامحه و تنظیمه ظاهر خودش تو اون جلسه به مناسبت دیگری میگفت شما محظورات خدا رو هم در نظر بگیرید. بالاخره تو یه جهان مادی با این همه صفاتی که بالاخره هر کدوم نتیجه‌اش یه کنش خاصه، باید بالاخره هم جهان رو اداره بکنه هم شما رو راضی کنه. طبعا این رضایت 100% اتفاق نمیفته. این نکته ایست که جناب آشلمج به نظرم ازش غافل شده و خدا رو فرو کاهیده فقط به صفت حالا تو الهیات مسیح عاشقی، یا این طرف اگه بخوایم بومی سازی بکنیم مثلا هدایتگری. این یه نکته. نکته دوم این است که خود هدایتگری رو اگر بخوایم ما معنا بکنیم، هم معنای حد اکثری میشه ازش داشت، هم معنای حد اقلی. من یه چیزی عرض بکنم برای تقریب به ذهن، نمیخوام ادعا بکنم که این ماجرا کاملا اینجا جاریه، ولی به هر حال شاید مفید باشه در بحثمون. این مثلا ما تو اصول فقهمون بحث مشتق رو داریم تو سنت خودمون، و یکی از بحثایی که اونجا هست میگن که چگونه میشود یک وصفی را به تعبیر اصولی این به یک ذاتی نسبت داد و این نسبت نسبت حقیقی باشه. بعد اونجا اصولی میگن که هر چیزی به حسب خودشه. مثلا فرض کنید که انسانی که ایستاده قائم، تا وقتی که ایستاده است قائمه، وقتی بشینه دیگه قائم نیست، مجازیه. ولی کسی نجاره وقتی هم که بره یک هفته مسافرت و مطلق کار نجاری نکنه، بازم متصف به نجاریت هست. یعنی این انگار تفتونه تو فرهنگ ما وجود داشته نسبت به نحوه انتصاب این صفات به ذوات. حالا تو بحث ما میخوایم به یک موجودی هست به نام خدا، الله جل جلاله و عظم شأنه، میخوایم او رو متصف کنیم به هادی. چقدر هدایتگری بکنه هادیه؟ تا کجا اگر او ملتزم باشه به این وصف در جهان خارج هادیه؟ و از کجا به بعد دیگه از هدایتگری تجاوز کرده، بیش از حدی که باید هدایت کنه انجام داده؟ و از کجا به قبل اگر در واقع رعایت نکنه دیگه هادی نیست؟ شما دارید یک توقعی رو از او مطرح میکنید که به نظر میرسه توقعه پایان ناپذیره. هر چقدر که او عرضه بکنه، هر چقدر که او قرائن و شواهد بفرسته یا خودش رو جلوه‌گر بکنه، شما بازم میتونی حرف بزنی. مثلا میگی که باز یادم از همون جلسه، حالا خاطره بامزه ای هست، یه خانمی اونجا بلند شد آقای دکتر سروش اعتراض میکرد، میگفت که همون اتفاقی که برای ابراهیم خلیل الله افتاد برای منم بیفته، مثلا در آتش من اگر افتادم آتش من. حالا صرف نظر از این که آیا تو اصلا تا محله آتش پیش میری یا قبلش همه رو منکر میشی، خودش یه بحثیه. بعد اونجا ایشون گفت که آقا معجزه اگر بخواد اینقدر تکرار بشه، به تعبیر نوجوانای در حشری اسپویل بشه، دیگه اون دلالت الهیاتی رو نداره. اگرم به تعداد کم اتفاق بیفته، اون موقع شما رو باز قانع نمی‌کنه، میگه آقا من حرف دارم، باید بر خود من پیش بیاد. لذا این یک چالشیه واقعا. یعنی از طرف خدا اگر از زاویه دید خدا نعوذ بالله نگاه بکنیم، این محدودیت هست. شما بخوای هی خودتو جلوه‌گر بکنی، اصلا اون دلالت الهیاتی ماجرا از بین میره. اگر هم بخوای بسنده بکنی به این مقداری، بازی عده میگن آقا چرا عرضه نکردی خودتو. ما اینجا پیشنهادی که به ذهنمون رسید این بود که بگوییم ما میتوانیم دو جور هدایتگری خداوند رو تفسیر بکنیم. یک جور هدایتگری لازم و یک جور هدایتگری ممکن. حالا به این تعبیر که یه مقداری از قرائن و شواهد برای اینکه انسان عاقل بتونه راه رو از بیراهه تشخیص بده لازمه. قطعا باید بالاخره یه ارسال رسولی صورت بگیره، کتابی نازل بشه، آیه‌ای بیاد، فلان بیاد. ولی فراتر از اون، یعنی تا جایی که ممکن است خدا عالم رو پر بکنه از قرائن و شواهد به گونه‌ای که جای خالی دیگه باقی نمونه. ما مدعون این است که خداوند برای اینکه به صفت هادی متصف بشود لزومی نداره که این کار رو انجام بده. یعنی همون مقدار هدایتگری لازم رو اگر خدا بهش بسنده بکنه هادی خواهد بود و نیازی نیست که از اون گذر بکنه و بیشتر عرضه بکنه. حالا اگر هم بیشتر عرضه بکنه یه چالش هایی خواهد داشت. من یکیشو چون مربوط به مورد قبل اشاره میکنم، بعد بقیه‌اش رو تو مورد بعد عرض میکنم. اگر خداوند بخواد جهان رو پر بکنه از اون در واقع قرائن هدایتگر و دائما برای افراد مثلا تجربه های دینی اتفاق بیفته، رویای صادق اتفاق بیفته، دعای مستجاب انکارناپذیر اتفاق بیفته، چه بسا در واقع اون مثلا صفت ممتحن اینجا کم رنگ بشه. یعنی خدایی که قراره ما رو امتحان بکنه و قطعاً برخی از این امتحانها امتحانهای معرفتی است. یعنی شما قراره که در یک شرایطی که دشواره ایمان خودتو نگه داری، اون زمینه از خدا گرفته میشه و دیگه فضایی برای آن که بتواند به آن صفت خودش پایبند باشد در اختیار او نخواهد بود. این یه چالشی که از منظر صفات الهی همینجا بالفعل میشه مطرح کرد. چالش دیگری هم داره که حالا انشالله تو قسمت بعد عرض میکنم. یه مثالی حالا اینجا چون نوشتم مثال قبلی یادم افت اینو بزنم. فرض کنید مثلا یه پسری میخواد بره به فرمان پدرش نان بخره برای خونه. پدر بهش میگه که پسرم برو سر کوچه مثلا دوتا بربری بگیر بیار. زبان فارسیه، واژه‌ها به درستی تلفظ شده، این مولکول‌های هوا اصوات رو منتقل کردن، فرایند تفهیم و تفاهم اتفاق افتاده. بعد این پسر میره به جای دوتا بربری از نونوایی اونورتر 4 تا تافتون میخره میاره. کاملا فرمان پدر رو وارونه اجرا میکنه. بعد میاد به پدر میگه که پدر من اشتباه کردم ولی تقصیر تو باید تکرار میکردی. اگه دوبار میگفتی من اشتباه نمیکردم. شما چه پاسخ معقولی به این بچه میدید وقتی همچین ادعای مطرح میکنه؟ طبعا به اون میگید آقا یک بار لازم بود گفته شد. اگر بیش از این میگفتم تکرار میکردم، بله یه حالا به تعبیر مسامحی فضلی بود، ماجرا محکم کاری میشد. ولی تو نمیتونی یقه منو بگیری که چرا دوبار نگفتی. من یه بارو بهت گفتم، تو بی‌دقتی کردی، تو نگرفتی پیام منو. بله اگر دوبار میگفتم یا سه بار میگفتم احتمال ارتکاب خطا کمتر میشد، ولی نمیتونی یقه منو بگیری که تو ابلاغ رو انجام ندادی، تو حجت رو تمام نکردی. من با همون یک بار شیوا و رسا گفتم حجت رو تمام کردم. اینجا میشه همچین ادعایی رو در مورد خداوند حالا با یکم مسامحه انجام داد که خدا میتوانست بیشتر عرضه بکنه، لکن الان ما نمیتونیم به خدا اشکال بگیریم که چرا عرضه نکردی. عرضه شده، میتونست بیشتر باشه، ولی عرضه به مقداری که لازمه برای تشخیص راه از بیراه صورت گرفته. نکته دیگری که اینجا میشه در نقد جناب شلنبرگ مطرح کرد، بحث بیتوجهی به ضرورت اختیاره. این نقد البته منحصر در سنت اسلامی یا این کاری که انجام شد نیست. جناب آقای جان هیک در کتاب Evil and the God of Love که 1966 فکر میکنم منتشر کرده، خیلی کتاب قدیمی هم هست، جزء آثار کلاسیک فلسفه دین به حساب میاد، ایشون اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه. البته موضوع اختفا رو اونجا ظاهرا مورد بحث قرار نداده، ولی این نکته‌ای که گفته به اختفا مربوطه. میگه که ما برای آن که بتوانیم مختارانه به خدا ایمان بیاریم و او رو بپذیریم، نیازمندی هستیم به یک مقداری فاصله از خدا. این فاصله از خدا یا شکاف معرفتی رو اگر اشتباه نکنم ایشون تعبیر میکنه به اپیستمیک دیستنس. یک شکاف معرفتی باید باشه بین من باورمند و اون خدایی که میخوام به او ایمان بیارم تا این فرایند ایمان ارادی اتفاق بیفته. جناب آقای جان شلنبرگ در همون کتاب دیوان هیدنس اند هیومن ریزن در تقریر 2006 از اون در واقع برهان و باز انتشار این کتاب، این بحث رو که انهو قبلش ازش غافل بود مورد توجه قرار داد و بحث اختیار رو پاسخ خورد. گفت که آقا جان ببینید، شما میگویید اگر خداوند خود را آشکارتر بکند اختیار ما برای باور به او یا رد او کاهش پیدا میکنه، ولی در واقع دغدغه شما اون اختیار محض، اختیار حد اکثریه. من اتفاقا میخوام به شما بگم و ادعا بکنم که اگه خدا خودش رو عرضه بکنه بازم اختیار باقیه، منتها الان که خدا خودش رو کم عرضه کرده اختیار منجر میشه به این که برخی مؤمن بشن، برخی ملحد و خدا رد بکنن، ولی اگه خودش رو بیشتر عرضه بکنه، جهان رو پر بکنه از حضور خودش، اون اختیار به این صورت استفاده میشه که برخی مؤمن میشن، برخی مؤمنتر، برخی متخلق میشن، برخی متخلقتر. یعنی که انه اختیار باقیه، انسان هم امکان استفاده ازش داره، فقط متعلق اختیار گویا عوض میشه. الان میخواد برای پذیرش اصل ایمان یا اصل الهاد استفاده بشه، ولی در اون صورت برای به دست آوردن مراحل اخلاقی و تکامل اخلاقی استفاده. یه نفر که اختیارش رو خوب استفاده میکنه در محله 10، اون یکی در محله 100، اون یکی در محله 1000 مثلا. این بحث ایشون مطرح کرد. ما توی اون پایان‌نامه و در واقع مقاله‌ای که بعداً تحت عنوان اختفاء الهی اختیار انسانی منتشر شد، یه ادعای مطرح کردیم در نقد آقای جان شلنبرگ، که این ادعا هم اولین بار توی فرمایش حضرت امیر من در خطبه قاصعه دیدم، اینو یعنی اینجا جهت جرقش مطرح شد. ایشون اینجا می‌فرمایند که من چون حالا هم حدیث جلسه متبرک بشه 4-5 خط بخونم از روی متنش، می‌فرمایند که خداوند می‌توانست آدم را از نوری بیافریند که روشنایی از سوی چشم‌ها را ببرد، عقل‌ها را در برابر زیبایی و جمالش مبهوت سازد و عقل و پاکیزگی‌اش قوه شامه‌ها را تسخیر کند، ولی نیافرید، و اگر چنین می‌کرد گردن‌ها در مقابل او خاضع می‌شد. بعد یه فرمایش دیگه دارن در ادامه میگن که اما خداوند مخلوقات خیش را با اموری که از فلسفه و ریشه آن آگاهی ندارن می آزماید تا از هم ممتاز گردن. بعد در ادامه میفرمان که ولی اگر خداوند میخواست میتوانست هنگام مبعوث ساختن پیامبران درهای گنج معادن طلا و باغهای سرسبز را به روی آنها بگشاید و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان بفرستد، اگر این کار را میکرد امتحان از میان میرفت و پاداش و جزا بی اثر و وعده‌ها و وعیدهای الهی بی فایده می‌شد و پذیرندگان آن بلاها دیگر پاداشی نداشتند. بعد همین رو دوباره به بیان دیگه تکرار می‌فرمان و بعد در ادامه می‌فرمان که هرقدر امتحان و آزمایش بزرگتر و مشکل‌تر باشد، ثواب و پاداش گرانقدرتر و بیشتر خواهد بود. که خب بحث ضرورت اختیار رو برای در واقع ایمان و تخلق به اخلاق الهی مطرح فرمودن. بعد ما این گونه اینو تغییر کردیم. حالا دوستانم مشاهده بفرمایم ببینن اگر اشکالی وارد بگن که حتما انشاءالله اصلاح بشه. اینجوری با این مقدمه که اگر انسان بخواهد به کمال حد اکثری برسد، باید از امتحانات سخت الهی سربلند بیرون بیاید. این یک. دو، اگر انسان بخواهد از امتحانات سخت الهی سربلند بیرون بیاید، باید اختیار حد اکثری داشته باشد، زیرا در غیر این صورت نمیتواند بین گزینه‌های سخت و متعدد قرار گیرد و دست به گزینش بزند. نتیجه پس اگر انسان بخواهد به کمال حداکثری برسد، باید اختیار حداکثری داشته باشد. حالا این نتیجه رو توی قیاس دیگه به کار میگیریم. میگیم که اگر انسان بخواهد به کمال حداکثری برسد، باید اختیار حداکثری داشته باشد. اگر انسان بخواهد اختیار حداکثری داشته باشد، خداوند نباید خود را به صورت حداکثری نمایان کند، چون در این صورت این جلوه‌گری حداکثری اختیار انسان رو محدود می‌کند. پس اگر انسان بخواهد به کمال حد اکثری برسد، خداوند نباید خود را به صورت حد اکثری نمایان کند، و به این صورت گمان میکنیم که حالا تا حدی میتونه اون چالش رو برطرف بکنه. تقریبا 29 دقیقه شد بکنم، من عرضم تموم میگه اصخایی میکنم.
خیلی ممنون. اصلا یه خلاصه بخوام بگم، تا اینجا داشتیم که روی مسئله بهاری تاکید داشتن که تو مقدمه که در کنار مسئله شر، مسئله اختفاء الهی از دفعه وجودی محسوب میشه، در ادامه بررسیش به عنوان یک مسئله علمی به هم پرداختن، و در پیشینه بحث در جایی به عنوان این شکل به صورت فلسفی به مسئله علمی فلسفی طرح شده باشه، به صورت کلی به نیچه و کتاب سفید دم اشاره کردم، به طور خاص توی آثار فارسی هم به حدیث حاضر و غایب آیه خانش نراقی اشاره کردم، و تحلیل تحلیلی که جدا از بحث سنت قاره نیچه باشه، به طور خاص مورد جان شلنبرگ مورد توجه بود، که خود اونم رفت و برگشت داشته تقریرش، و با توجه به نقدایی که مطرح شده بوده یه بازخوانی داشته. بعد این نکته مورد توجه قرار گرفت که توی سنت مسیحی صفت عاشقی و محب بودن خدا مورد نظر بوده، اما توی این طرح طرحی که تقریرش ارائه شد روی صفت هادی و هدایت کنندگی خدا ما آیه بهاری بحث رو بردن، و اما این نکته مورد توجه قرار دادن که اتفاقا طرح بحثشون به شکلیه که همون ایرادات بحث شلنبرگ توی سنت الهیت مسیحی هم میتونه پوشش بده. توی نقد هایی که به مسئله استفاده از اختفاء اشاره شدیم، مسئله مورد توجه بود که به انسجام صفات الهی بی توجهی میشه توی این تغییرها، و اینکه همچنین توی مخصوصا سنت اسلامی روی صفاتی مثل قهر و غضب الهی هم در جای خودش اشاره شده. و مسیر دومی که طی کردن بحث اینکه هدایت میتونه حد اکثری باشه یا حد عملی باشه و لازم باشه یا ممکن باشه، و با این تفسیر هم نشون دادن که میشه یک محل و راهی پیدا کرد که بشه.
آقای دکتر هست شد مشکل برطرف شد زاره نه یه پیام بی ربطی اومده بود برطرف شد اینجا توی یه چیز
از طریق این قائل شدن به این تفصیل هم میشه پاسخ داد.
نه این یکی از دوستان توی فضای آره
با توجه به این تفصیل هم میشه یه راه دوم ایجاد کرد برای پاسخ دادن به مسئله اختفا و اون استفاده‌ای که به شکل ماس شلنبرگ داشته باشه. و همینجا یه مسئله اختیار هم به صورت خاص همه بررسی شد. درست بود؟
بله درست بود. خیلی عالی بود. خب درست کرد.
ما در خدمت کمال آبادی هستیم یا زمان هم داریم مشکلی نیست دیگه شما های ولی میشه یعنی حالا که نیست کامل نکات حقا من بگید میتونیم بعد در ادامه هم وقت رو برگشت داشته باشیم زمان بندش بخورید.
از سلام و ادب و احترام به قول معروف وظیفه‌ای که عهده من گذاشتن سخت بود با حضور دکتر عبدی سخت دارم شد و زیره به کرمون بردن با من و طبیعتا استاد ما قبل از اینکه ارائه بکنم شما اصلاحی میکنیم شد افتخاره برای ما که تو جلسه حاضرین شما و باز من اصلاحی میکنم. عرضم به حضور شما که حالا با این تغییری که آقای بهاری داشتن خیلی مفصل‌ترش رو توی اون دو تا به قول معروف مقاله خودشون رو بردن، حالا دوستان که حاضر هستن در جلسه میتونن اون دو تا مراجعه کنن و مفصل منشون ببینن. یه مقداری از صحبت‌های من ناظر بر همون هاست چون بخاطر این مقاله چند دقیقه نمی‌کنه همه اون مطالب رو بیان کردن. چند تا نکته به نظرم میرسه که حالا همیشه نقد بر نقد باز کار سختیه، خصوصا توی این مسئله که مسئله الهیاتی هم هست لوازمی داره باید نسبت بهش واقعا با دقت برخورد کرد. اول چیزی که به نظرم میرسه با این محتوایی که در فضای انگلیسی زبان مطرح میشه این دیوان هیدنس یا حالا اختفای الهی ما تقریبا براش معادل دقیق این فارسی نداریم، اون چیزی که مرادش لندوی به امثال بعد فضای الهادی به تعبیر داره بیان میشه ما نمیتونیم براش یک معادل دقیق بیاریم تو فارسی، حالا احتجاب گفتن اختفا گفتن و امثال اینها، چون معمولا ما وقتی اختفا رو استفاده میکنیم این بار عرفانی و حکمت و اینها داره و متأثر از اون فضای بالاخره عرفان خودمونه و حکمت خودمونه، یه مقدار امکان داره تو ذهن ماها این خلط مفهومی صورت بگیره، ولی حالا با یعنی پس ذهنمون باید همش این مدام باشه که همون اختفای الهی که قید بخوره مقصود مثلا آقای شلنبرگ و امثال اونهاست که فضای حالا الهاد مطرح میشه، چون که ما توی مثلا سنت ادیان ابراهیمی داریم این اختفا رو، توی ادبیات توی الهیات سلبی هم داریم، پلوتین زیاد این موارد این چنین رو داره، میشه گفت مثلا اون داره بحث اختفا رو مطرح میکنه، یا در بین حکمای خودمون داره حاجی سبزواری توی منظومه داره دی اول منظومه یا من هو بر استفاد فرط نوره، ولی این اختفا و اون اختفا یک به قول معروف تمایزات مفهومی دارن که باید بهش توجه بشه. حالا با در نظر گرفتن این مسئله این پنهان بودن رو ما میتونیم سه تا قسمتش بکنیم. ما این پنهان بودن گزاره‌ای و معرفتی داریم، یعنی فرد تحقیق میکنه ولی حالا به اون قرینه‌ای که باید برسه، اوییدنسی که باید برسه نمیرسه، نمیتونه شاهد پیدا بکنه. یک عده دیگه هستن دنبال این پنهان بودن رو تجربی میدونن، یعنی در طول زندگی خودشون تجربه دینی اینطوری پیدا نمیکنن که خدا رو درک بکنن، شاهدی براش به عنوان تجربه دینی تجربه عرفانی پیدا بکنن، و حالا یا پس از مدتی از دست میدن این فضا رو، یا یعنی اینکه رفتن جلو و نتونستن اصلا پیدا بکنن خاطر حالا رنج ها سختی ها هر چیزی که اسمشو بذاریم، این محتوای معرفتی تجربهشون رو یه به دست نمیارن یا از دست میدن. یک پنهان بودن دیگری ما داریم، این اکسیستانسیاله، یعنی فرد حس میکنه معنایی نداره زندگیش، احساس پوچی میکنه با خدا، مثلا رابطه ای نداره، رنج و شر و فلان و اینها رو میبینه و اون ساحت وجودی که باید پیوند بخوره با خدا اینو نداره. ما باید مشخص بکنیم پنهان بودنی که مد نظر آشره بگی هست کدوم این هاست، یعنی این تمایزه رو بذاریم، چون بین این امکان داره خط پیش بیاد و دور طبیعتا پاسخ به اینها هم متفاوت میشه. اما یک نکته ای که من میخوام به صورت پیشینی مطرح بکنم اینه که با توجه به سنت خودمون باید این مسئله رو اینطور مطرح کنیم، آیا اساسا اختفای صورت گرفته؟ یعنی این فضا، گفتم تو فضا حکمت خودمون و عرفان خودمون یک از منظر دیگری، از حیثیت دیگری بهش توجه میشه، اما باید توی فضای امروز خودمون، یعنی مبتنی بر اون فضای حکمت خودمون، نگاه کنیم ببینیم که آیا اساسا ما اختفا رو قبول داریم، یعنی اختفای صورت گرفته یا نه، یه کسی بعد مثلا چند قرن اومده گفته که آقا نیست خدا نیست، به تعبیر اول نفر مثلا نیچه اینو مطرح کرده. لذا پاسخ دادن به این مسئله از این حیث که یک مسئله جدیدی به وجود اومده در فلسفه دین لازمه و اهمیت داره، اما بعد گاهی اوقات به نظر میرسه که بازی کردن در زمین مثلا فلسفه دین و کلام جدید پذیرفتن این سخنه، یعنی ما از اساس اینو احتمالا در فضای مثلا حکمت خودمون قبول نداریم که اختفای صورت نگرفته، یعنی کسی از حکمای ما به این نحو اصلا نمیپذیره این مسئله رو. لذا پاسخ دادن بهش از این حیثه که نه، ما میخوام تردن لبا اونجوری جواب بدیم مثلا پاسخ داده باشیم این کارو یا نه، ما پذیرفتیم اختفا رو. چون توی بحث زبان دین آلستون یه صحبتی داره، میگه که حالا حکمای ما مثلا فیلسوفان مسیحی آکوینات اینا هرچی میگفتن در مورد زبان دین یه چیز، اما ما در مورد صفات الهی امروز میبینیم که نمیتونیم خیلیش اثبات کنیم تو زبان دین، از حیث زبانی نمیتونیم اینا رو تفهیم کنیم. لذا ما هم باید ببینیم ما دچار این چالشه توی اختفا شدیم یا نشدیم، برای اون پیش میاد یا نمیاد در صورت پاسخ دادن بهش. نکته دیگری که به نظر من میرسه و حالا من از این بحثم عبور بکنم، یک مبتنی بر دو تا مقاله شما من دو تا سوال کلی دارم. یک مدعای شما داخل این در پاسخی که داریم میدید، یک منظر دیگری میخوام نگاه کنم، این پاسخی که شما توی به این چالش شلنبرگ دادین اینه که اگر که دیدن خالق اتفاق بیفته، یعنی ظهور بیشتری داره، ظهورگری بیشتری داشته باشه و ما بتونیم ببینیم، حالا به اون مقداری که مد نظر شلنبرگه و در یکی از اشکالاش رو که حد و حدودی مشخص نمی‌کنه، ولی اینکه ما بتونیم به تمامه ببینیم، یعنی ما خدا رو ببینیم و ببینیم که آره این چه چیزی از ما می‌خواد، این موجودی است کاملا با ما صحبت کنه و این اختفا هم از بین بره. مدعای شما این بوده از مبتنی بر روایات، ادعای شما اینه که اینجا یک اجباری در هدایت به وجود میاد، یعنی طرف دیگه مختارانه نمیپذیره مثلا ما خودمون ایمانمون مختارانه است، ولی اون فرد اگر که این دیدن خالق برای اتفاق بیفته دیگه اجبار میشه در پذیرش گزاره‌های دینی، گزاره الهیاتی. من سوالی که اینجا دارم اینه که آیا واقعا چنین ملازمه منطقی وجود داره؟ یعنی اگر ما بتونیم به تمامه اون ظهور خداوند رو ببینیم، آیا واقعا ما مجبور میشیم به پذیرش؟ یکی از پاسخهای شما به صورت حلی اینه دیگه، اجباری به وجود میاد، آیا این اجباره واقعا ملازمه منطقی داره یا نداره؟ من این یک سوال اساسی که طبیعتا اینو چیزام غربی ها پاسخ دادن، این سویندر اینا همین پاسخو دادن، چون یکی مقدار شبیه این رو گفته.
بله
من حرفم اینه که این دلیل تام و کاملی نیست، یعنی این پاسخ نمیتونه پاسخ اقناع کننده باشه، که خود شلنبرگ همین رو میگه، یعنی میگه آقا این بالاخره حالا شما ظهور حداکثری برام بیار، ما حالا اون موقع یه کاری میکنیم مثلا اختیارمون رو، یا اینکه تو پذیرشمون چیکار بکنیم. این یک مسئله است. بعد مسئله دیگری که در پس این وجود میاد، سوال بعدی اینه که اگر این هدایتگری به معنای همون چیزی که شما مد نظر شماست تو مقاله بپذیریم، بگیم یک کفی داره هدایتگری و ما اون کفه رو خدا به مقدار کافی به قول شما کافیه رو اومده انجام داده، خب توی تعارض دعاوی ادیان شما چیکار میکنید؟ یعنی حالا من یه مثالی میزنم، یه آقای آندریشی کتابی نوشته به اسم ویتگنشتاین اختلاف نظر میاندینی، اگر اشتباه نکنم نشه تا چاپ کرده، اول مقدمش یه مثالی میاره، میگه که یه روز یه ملحدی بلند شد یه حرفی زد، میگه این جمع مؤمنین از ادیان مختلف بودن، شروع کردن پرخاش کردن که نه آقا چی میگی تو اشتباه میگی، بذار ما جوابتو میدیم. میگه یه دفعه مسیحی یه چیزی گفت، مسلمان یه چیزی گفت، یهودی یه چیزی گفت، همینجوری که اینا اومدن پاسخ دادن بین خودشون دعوا شد. یعنی حالا همین ظهورا ما معتقدیم که ظهور به اندازه کافی اتفاق افتاده، ولی باز تعارض دعاوی ادیان به وجود میاد. اینم باز چالش دیگه‌ایه که ما بتونیم بهش پاسخ بدیم. یعنی من جای شلنبرگ بودم اینو مطرح می‌کردم، می‌بردم تو این فضا. خب خود اختلاف نظر میان دینی یا بین الادیانی، اینم باز یه چالشیه که به وجود میاد. اما یک نکته‌ای که حالا نسبت به مقاله دوم میتونم ارزم حضور شما مطرحش بکنم، این که شما حالا تو روششناسی، این تو روششناسی شما میتونیم یه حالا تأملی بکنیم. وقتی ما پاسخ اون پاسخ فلسفیه، باید گزارای بدیهی بریم جلو. البته شما توی چکیده مقالتون اشاره به این کردین ها که ما میخوام هم از مبتنی بر روایات و آیات و روایات و هم جواب فلسفی بدیم. اما وقتی که پای روایات عمدتاً به این بحث فلسفی باز میشه، اینه که یک قداستی برای اون پاسخ فلسفی ما به وجود میاره که امکان پرسشگری رو کاهش میده خودش. من با توجه به اون آیه فکر کنم آیه پرسی شما بودین که درسته رشد و خیلی از هم دیگه اینجا آشکارن،
یکی از موارد به
یکی از موارد اینه. بعد من میگم اگر واقعا این رشد و غی، این رشد و به قول معروف گمراهی از همدیه، این هدایت و گمراهی از همدیه اینقدر آشکارن که حتی تعبیر آیه هم همین بود، اینقدر آشکارن، پس دیگه اختفا چه اهمیتی داره؟ اگر واقعا آشکار باشه، حالا اختفا باشه یا نباشه، یعنی خدای مستطری باشه یا نه خدای آشکاری باشه، بازم ما باید پاسخی برای این داشته باشیم که این تفاوت این چیه، اهمیتش چیه و تفاوتش چیه. بعد شما از دوباره وقتی وارد فضای روایات میشیم، خب همون خصوصی نشو برداشت نمی کنم، خیلی سریع توضیح دادن که چرا این نمیشه یا یا منظور شیخ مطهری از این استفاده کرد، خدا یه حدی از همون حد کافی به قول شما از هدایت خیلی رو میخواد بیاره که بعد از اون مثلا مشکل دیگه برای مؤمنی بی، برای افراد، برای انسان‌ها به وجود نیاد. اینو من مدعای شما اینطور نمیشتم. اگر هدایت، همین آخرین موردی که فرمودید میکنم، اگر هدایتگری حد اکثری بشه و رفع همه ابهام ها برای انسان ها به وجود بیاد، در صورت عدم پذیرشش دچار عذاب میشه. درسته؟ من بازم میخوام بگم آیا واقعا چنین ملازمه‌ای وجود داره؟ چون حالا نقض حرف قبلی خودم میخوام بگم، ما در روایت مهدویه داریم که وقتی حضرت ظهور میکنن، خب حضرت تجلی تام برهان فلسفی هستن، یعنی به قدر عقول مردم به هر مراتبی بالاخره میتونن مردم رو اقناع کنن. اما همون موقع میبینیم یه عده معاند میشن و جلوی حضرت میایستن. خب این ایستادنه یعنی که هر چقدر این هدایتگری اکثری اتفاق بیفته، باز یه عده پذیرش نداره. اما آیا این یک جوازیست برای ما که یه حد مطلوبی از هدایتگری رو نداشته باشیم به این دلیل که بعضی ها دچار عذاب خواهند شد؟ این هم میگم باز باید یه ملازمه منطقی بین اینها رو بتونیم رفع بکنیم. این دوتا سوال یا این دوتا چالش حالا به نظر من میرسید نسبت به دوتا مقاله‌ای که شما داشتین. اما اگه یک بحث سومی رو بخوام، فرع سومی رو باز کنم، خود شلنبرگ یه جهان‌های سگانه‌ای مطرح میکنه. خود شلنبرگ جهان‌های سگانه ای مطرح میکنه. تو جهان اول میگه خداوند هست و همه باورمندن، این که مشکلی پیش نمیاد. تو جهان دوم میگه خداوند هست، اکثریت هم باورمندن، یه عده معاند و لجوج و اینا. ولی تو جهان سوم میگه آقا ما یه سری داریم که ارتباط با خدا دارن، یه عده مقاومن، خب اینا لجوجن، یه عده هستن که در صدد ارتباطن ولی ارتباط پیدا نمیکنن. خب حالا شما اینو میخوان چیکار بکنید؟ اگر حالا همون مسئله پیش میاد، اگر خدا خیر خواهه، پس باید برای اینها یه به قول معروف هدایتگری به وجود بیاره. اما شما پاسختون اینه که آقا اینا اونایی که نمیرسن به حقیقت یا گناهکارن یا لجوجن یا معاندن. من میگم این توی روش فلسفی اینجا رو مشکل میخوره که شما به این سمت میری که ابطال ناپذیر گزاره شما. یعنی من میگم آقا شما مثلا شما یک عالم ربانی، من میگم میخوام به هدایت بشم، میگم برو فلان کار انجام، میام میگم گناهکار، سری بعدی میام میگم ببین لجوجی، سری بعدی میام میگم لجوجات درست کردم، میگم معاند، سری و این قید ها اینقدر تکرار میشن تا بحث از اون فضای برهانی ما خارج میکنن. لذا اینم باید بهش توجه داشته باشیم که بالاخره میخوام چیکار بکنیم توی پاسخ به این مسئله تا بتونیم یه پاسخ منطقی بشه. این بحث من اینجا تمام. اگر که تایم داریم هنوز
هست.
اگر هست حالا من اصلاحی میکنم. اگر که دو تا نکته رو من میخوام اشاره کنم که آیه بهاری در پاسخشون میتونستن استفاده بکنن، پاسخی به شلنبرگ میدن. یکی این که یه آقای مایکل ری هست که یکی از کسایی که توی قرب خودش علم پاسخ داده و اینها، یکی میگه شما باید اولا وجه متعالی صفات الهی در نظر بگیرید. این همون بحثی که آکوینوس مطرح میکنه که صفات الهی درجه تناسب ببندیم نسبت تناسب یا اسناد بدیم به خدا. همونطوری که ما از عشق انسانی صحبت میکنیم به همون میزان نمیتونیم از عشق الهی صحبت بکنیم، متأکدی از این نداریم اصلا، ولی به صورت مجمل میتونیم بگیم که یه تفاوت‌های با هم دیگه وجود دارن. عشق انسانی مثلا یک عشق اروتیکه، ولی عشق الهی که اینجوری نیست که. بعد میگه اینها رو باید از اون وجه متعالی صفات الهی بهش توجه داشته باشیم. بعد میگه توقع ما از خدا باید چیز بشه، ایضاح بشه. اینکه ما یعنی اینا شما میتونستید بیان که آقا دیدی خب شلنبرگ میگه خدای عاشق مثلا، خدایی که با این ویژگی هست. میگه حالا اینه که شما دارین مطرح میکنی، چرا این به این توقع رسیدی؟ تو توقعات بیار پایین از خدا. یعنی شما این توقع حد اکثری داری و اون توقع هم به قول شما مشخص هم نیست که کی میخوایی مثلا این رو پاسخ بدی. در این صورتی که هی داری چی میگم اون حد ظهور و هدایتگری خدا رو بیشتر میخوایی. یعنی من برای شما خیلی وقتا پیش اساتید اخلاق میبینی میگه مثلا فلان اتفاق برای تو زندگی من نیفتاد، میشه میگه خب همین یک مثلا هدایت الهی بوده، یه توفیق الهی بوده، دوست خوب نمیدونم مثلا همکار خوب هم کلاس خوب اینا، همه اینا توفیق الهیه دیگه، آدم اینا توجه نمیکنه. اینو آقای مایکل ری میگه که شما توقعاتتون از خدا اصلاح بکنید. نمیشه شما یه بالاخره یه چیز کوتاه بیارید، توقع حد اکثری داره شلمبرگ و از اونم کوتاه نمیاد و منطقی هم نیست. خب شما این پاسخ از این جهت درسته که شما در دار تضاهمی تو این آدم و تو تضاهم‌ها طبیعتاً یک وقت کوتاه بیاد، این هم چیزی که به خاطری که آقای سروش گفته بودن این دعا هم میره بالا و هم تعارض پیدا میکنه. همشو نمیتونیم ما ارزم به حضور شما پاسخ بدیم. این ارزم تمام اینجا. حالا یک تا نکته دیگه است اگر که پرسد بود باز من دفعه دارم.
خیلی متشکرم. لطفا شما الان اینا من میتونم یک تا نکته بگم یا بخواد از نکته و سوالی اگر دوستان دارم. بله چشم الان حل میکنم. چشم بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون جناب آقای کمال آبادی، خیلی دقیق و جامع و کامل همون گونه که توقع میرم. یکی از دوستان فرمودن که عنوان مقاله رو بگید عزیزان خواستن نگاه کنن. یکیش از اختفای الهی اختیار انسانی مال فصلنامه در واقع مجله تحقیقات کلامی هست و دیگری اختفای الهی و هدایتگری خدا و اگر اشتباه نکنم مال فصلنامه کلام پژوهی. حالا دوستان اگه مایل بودن ببینم میتونن جستجو بکنن. من یک دو تا نکته البته مقاله از اینها خیلی بهتر از اینها خیلی هست، ولی خب حالا چون دوستان فهمودن و الا دوستانی که کار کردن توی زمینه‌ها خیلی جامع‌تر و با رفرنس‌های بیشتر و دقیق‌تر وارد شدن. یکی دو نکته به ذهن بنده میرسه، حالا نه لزوما در مقام پاسخ به جناب آقای کمال آبادی، شاید مثلا به ایضاح بحث این موقعی کمک بکنه. خب ما طبعا چون تو ارائه مقداری باید وقت و اینا رو مراد می‌کردیم خورده بعضی نکات طبیعتا گفته نشد. ببینید یه تعبیری شهید متعری داره تو کتاب امامت و رهبری، اتفاقا اولین باری که این مطلب مطرح شد شاید آقای متعریفه یادشون باشه همکلاس هم بودیم با هم این بحث اونجا مطرح شد، این جرقه از اون موقع تو ذهن من خورد. ایشون یه نقلی میکنه آقای متعری تو این کتاب از مرحوم محمد تقی شریعتی پدر مرحوم علی شریعتی که ایشون یه کتابی داره عنوان کتاب آقای شریعتی پدر رو یادم نیست، نمیدونم خلافت و ولایت بود چیزی به این، اونجا ایشون مطرح کرده که چرا نام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن نیومد به صراحت. یه چالشی به حال مطرحه تو کلام امامی گاهی صحبت میشه. بعد یکی از پاسخهایی که مرحوم مطهری از اونجا نقل میکنه از مرحوم شریعتی پدر این است که اگر این نام میومد با توجه به شناختی که به حال از شخصیت و کاراکتر مخالفان علی ابن ابی طالب در اون جامعه ما داریم، اینها طبعا بازم زیر بار نمی‌رفتن، حالا صرف نظر از خطر تحریف قرآن و غیره زیر بار نمی‌رفتن. و حالا ایشون اونجا این بحث مطرح میکنه که خداوند یه جوری میخواد هدایت بکنه افراد رو که هم قرائن عرضه بشه برای آدم بی‌غرض تا حد با اون محدودیت‌هایی که هست و اختیار و تعارض عالم ماده و غیره، هم به گونه‌ای نباشه که دست او یک سره از استدلال خالی بشه. چون اگر این اتفاق بیفته اون شخص دوباره بر طبل عناد خواهد کوبید و این بار مستحق اجرا شدن سنت عذابه. یعنی یه همچین تقریری رو داره که ما در آیات قرآن هم مؤید داریم برای این نگاه که مثلا از پیامبر اکرم تقاضای معجزاتی کردن، یکی از آیات، حالا عبارت عربیش خاطرم نیست، معجزات طبیعی در عالم ماده که به گونه‌ای که حضرت موسی برای بنی اسرائیل اجرا می‌کرد. بعد پیامبر با خداوند مطرح کرد این مسئله رو، خداوند بهش گفت که یا رسول الله این متن آیه است که من این کارو واسه اینو می‌کنم، ولی اگر بعدش ایمان نیارن، حالا شاید تعبیری باشه، من نمیخوام نسبت بدم به قرآن، لأعذبن نهم کما لم اعذب احدای هم چیزی، یه جوری اینها رو من عذاب خواهم کرد که هرگز قبلی ها رو این گونه عذاب نکردم. یعنی اگر جلوه‌گری بیشتر میخوای بگونه ای که راهی برای انکار باقی نمونه، طبعا دوز عذابت میره بالاتر. و من اتفاقا حالا اینجا دیگه فرصت نشه تو ارائه عرض بکنم، برداشتم این است که تو این انسجام صفات الهی که ما داریم، برخی صفات بر برخی دیگه مقدمن. ببین الان مثلا شخص هندو وارد معبد میشه، یک کارهایی تحت عنوان عبادت انجام میده، بعد میاد بیرون مشکلش برطرف میشه و اتفاقا به شیوهی هم برطرف میشه که امکان تبیین مادیش وجود نداره. نتیجه‌ای که اتفاق میفته چیه؟ این شخص هندو در باور هندویزم خودش محکمتر میشه. حالا به ادبیات خودمون میخوام بگیم اغراب جهل اتفاق میفته. خب خدای هادی، تو چرا این کارو کردی؟ مگه این کنشگری زیر نظر تو نبود؟ مگه این فعل و انفعالات امضای تو رو نداشت؟ چرا به گونه ای اجازه دادی فرایند طبیعی جلو بره که نتیجهش تثبیت یک آدم در جهل مرکب خودش باشه؟ چیزی که بنده به ذهنم برسه این است که اون صفت هادی صفت خدا هست، ولی صفات دیگه هم داره و اتفاقا صفت رحمت و مهربانی مهمتره در منظومه صفات الهی و خدا کنش هایی که در جهان انجام میده این در تعارض احتمالا تابعی از صفت رحمتش باشه نه صفت هدایتش. شاید یه بخشی از فرمایش شما رو اینجوری بشه اشاره کرد که مال تعارض دعاوی ادیان فرمودید، حالا از من زاویه دیگه‌ای دارم ورود میکنم البته، که به حال مؤمنان به ادیان دیگه هم خرافه پرست نیستن، دارن اتفاقایی در زندگیشون میبینن که میان هزینه میکنن. چند سال پیش اعلام شد در ایالات متحده درآمدی که در واقع دین داشته، گردش مالی دین و نهادهای دینی از یک شرکت‌های بسیار بزرگ هم گوگل یا آپل بیشتر بوده. خب این یه اتفاق داره در زندگیش میفته که هزینه میکنه. خدای هادی، تو مگه نمیبینی این مسیحیه؟ مگه نمیبینی یهودیه؟ چرا این کارو انجام میدی که او هیچ وقت فکر نکنه به اینکه ممکنه اسلامی باشه یا تشیعی باشه و حق باشه؟ به نظر میسه مهربانی خداوند تو اون منظومه صفات او رو به سمت این کنش میکشونه. نکته دیگری در فرمایش جناب کمال آبادی بود راجع به ابطال ناپذیری این ادعا که هر اتفاقی بیفته این طرفینیه. یعنی آقای شیرنبرگ هر چقدر خدا خودشو آشکارتر بکنه میتونه بگه باز بیشتر با هنوز قانع نشدن. اینورا ما هر جایی که باشیم میتونیم بگیم که اینجا دیگه کافی بوده، بیش از این دیگه خدا داره تجاوز میکنه یا مثلا وارد محض فرض میشه. این یه چالش بنیادی برای گزاره‌های کلامی، فکرم نمیکنم پاسخ محصلی داشته باشه ماجرای ابطال ناپذیری. به نظرم میرسه اساسا باید توقعمون رو تو الهیات خود تعدیل بکنیم. ما به تعبیری که از اساتید کلریفای میکنیم، تبیین میکنیم، روشن میکنیم، ولی استدلال قطعی خدشه‌ناپذیری که مو رو از ماس بیرون بکشه و چون فرمول ریاضی مدعا رو اثبات کنه به نظرم شاید وجود نداشته باشه توی این ماجرا. و همین. حالا یه نکته هم داشتیم راجع به اختفاء اساسا در سنت ما هست یا نه. اتفاقا چون در سنت ما مطرح نمیشه من رفتم سراغ این موضوع. یعنی برخی عزیزان اون دوره هم پیش اومد باشون مطرح میکنیم بحث اختفا رو، میگفتن که اصلا مگه چالشی در اون اختفا هست؟ یا من اختفا لفرد نوره مرحوم سبزواری رو میخوندن. این چالش به حال وجود داره، حتی متدینان ما، روحانیان ما با این چالش در من دیدم در بعدن درگیرن. این که ما بگوییم نه خدای وجود نداره و تو اشتباه میکنی، یا خدا وجود داره اختفای وجود نداره و تو اشتباه میکنی، به نظرم ماجرا رو حل نمیکنه. باید بالاخره وارد شد و سعی کرد حالا این مقدار توضیح داد که این ماجرا تا حدی روشن بشه. عذرخواهی میکنم پرحرفی کردم، ببخشید. آیا این بخش مجازی شد کسی مثلا نکته داشته باشن؟
بخش مجازی هم دوستانی که همراه ما هستن این نکته داشته باشن بنویسن، ما جا میبینیم. و
اومدن آره اعتراض شدید کردن.
اون دو نکته انتهایی که آقای کمال آبادی گفتی، مثلا یه نکتهش رو شاید داشته شاید چیز بهاری تو صحبتشون که توقع ما باید همین اصلاح بشه، ایزان بشه، اون شاید حدودی بشه بگیم داشت، ولی الان فکر کنم بعضیش الان چی میگن شما، یه چند از نکته شما موندش مثل قضیه مهدویت.
نه اون مثالش بود دیگه، یعنی به عنوان مثال معید آقای بهاری بود اتفاقا.
مهدویت من یاد داشتم اینا چی فرمودید راجع به مهدویت؟
در نفس خودم.
آها من چون یعنی
شما اینور هم دارین دو بچه‌ای.
بله.
ولی این دیگه هم رو مسئله گفتی تو سنت ما شاید نباشه، به این معنی بود که توضیحی که داده میشه میپوشونه اون قضیه رو، یعنی مثل اون رویکردی که تو مسئله شهر دارن، یعنی که بهش نپردازی نبود،
چالشش به وجود نمیاد.
آره، یعنی یه جاهایی ما یه توضیحایی داریم تو سنتمون که با توجه به اون دیگه این پیش نمیاد، یعنی اینجوری نبود که بخوام بحث شما که اصلا به اختفا نپردازیم.
نه نه، به خاطر تغییری که دارم صفات الهی کنار هم دیگه میچینم، صفات یه جوری که با هم تعارض نداره، ولی شله میگیره سراغ عشق الهی.
اگه نکته داره
این باعث میشه که یه تکسوی نگاه کنه، این چالش براش وجود
میاد، مثل مسئله شرطیه که بعضی باهاش به چالش وارد میشه، ولی نهایتا میگه مثلا یه سری کرده میگه شرط نیست اصلا، ولی درخواست میشه درست
اینکه اگه تعارض شده اپوزیسیون
اون بحث بشه دیگه. اگه دوستان از حاضران اگه نکته دارن انتقادی خدا آقای کمال آبادی اگر راجع به عرایض من نقد داریم. آقای مطهری فر هست
شما؟ آرام باید بزنید برنگوره
از مجازی
این هم بزنید
نه شما
خودشون میدونن روشن کنه میکروفونتون. نه نه میکروفون ثابت هم باید روشن کنه. درست آی مهندس
آیا اونم بچه‌ای که مچ
هستن خیلی ستوری کنیم از مطلوب بسیار ارزشمند و دکتر تعالی مهندس.
اما واقعا عنوانی که می‌دونم این رو برام جذاب شد کنم ایرهاد مدرن تصور هم اینه که مثلا توی این قضیه مثلا شاید بگیم مسئله روی جوان متحدیری هست چون وقتی ما در مورد یک قدیه مدرن یا قصد میده صحبت میکنیم ساعت مختلفی دارم توی دموکراتیزی بسن فهمیدیم ساعت اجتماعی داره، ساعت اقتصادی داره، ساعت تاریخی داره و نمیشه از این مفهوم گذار کرد و احساس میکنم بخشی از یعنی مباحثات که شکلی گرفت ناشی از عدم شاید توجه و عدم نسبت کافی به این مسئله بود. چرا مثلا علمای ما در گذشته به این مسئله خیلی التفاتی نداشتن به اون صورت؟ شاید یه علتش وضعیت زندگی اونا بوده، کشاورزی که مثلا دعایی مثلا درگیر بارون و نمیدونم خاک و آب بوده، چه تصوری از این میشه که خدای خفی کجاست؟ خدا میدیده کمه توی زندگیش دائما داشته مشاهده میکرده. وقتی ما بریم در مورد به اصطلاح زندگی صحبت میکنیم که دین عجالت درش کار بردی دیگه تصور این که مثلا بخواد یه همچین سوالات دقیق و فلسفی دین درش مطرح شده از این که کنم صادر به افتخار موضوعه. این که ما در این دوره مثلا باید همچین مسئله اعلام موده مواجهی نظرم باید این ما بریم جوانان متعدد اجتماعش هم باید دقت کرد. یکی از مهمترین مسائلش اینه که الان توی چه شرایط اجتماعی هست؟ این که بودجی ها میگه که ما الان تجویز میکنم یه که شما مستی رو هم امتحان کن و دین رو در شرایط پست‌مدرن بگید که نه میبارد زندگی ما میکنه، این اختزاعاتی داره، این باید سوالات ما این سوالات جدیدتری بشه و الفاظ مدرن دیگه شاید به اون شکلی که مثلا ما حالا بین بیرون دفتین کتاب هم مثلا شاید دنبالش بشید اون صورت هم فهم مسئله نه جواب دادن به اون مسئله شاید یه مدلی امکان پذیر نباشه. این که مثلا نیچه میفرمایی که به یه نقطه این رسته و متأسف پیشینیان خودش به اعلام میکنه که خدا مرد و این مورد تبدیل واقع میشه تبدیل میشه به سنت فلسفی توی رفت، این ناشی از این سری از تحصیل تأثیرات اجتماعی شاید زیست اجتماعی من دوره خود زیست اسطوره مانند نیچه و امثال نیچه مثلا نازیست بیان جورتر فوکو رو مثلا نکنم کنم به اصطلاح تغییر تحولاتی که متأثر از اون شرایط اون موقع ایشون به اصطلاح تجربه کرد و بعدش اون تأثیر که گذاشت روی اجتماع خودش خیلی تأثیر گذار بود در این قضیه. مثلا توی قضیه این ارهاد موجه ما الان مثلا به این مسئله موجه این صورت انتظامی و اینی به نام خدا نامهم انگاری، یعنی مثلا جوان ما جوان ما در هشتاد این همه دیگه اصلا کاری به این ندارن که آقا خدا هست نیست، نمیدونم صفات خدا چی میگه، آقا خدا چه اهمیتی داره داریم اصلا ما چرا بسر این مسئله بحث بکنم، کجای زندگی من قدر اشخار بکنم، اصلا زندگی ما اصلا بدون توجه به این که اصلا یه همچین موجودی باشه یا نباشه اسمی ازش باشن یا نباشن دارم زندگی ما ادامه میدن. خب با یه همچین آدمی چطور میشه بحث کرد؟ میخوام بگم که مسئله به وجود اهمیتش جوانانی داری که اگر اون توجه نشه به نظرم شاید یه جور محصول بشه توی همون مواسط فلسفی خودون محصول بشه. خیلی ممنونم.
این سوال هم اینجا پرسیدن از موضوع خارج یه جوری ولی به من اتفاق برم
اینو پرسیدن که چه نرد به دیدگاه بوبر مارتین بوبر تو کتاب خصوص به خداوند
بود. نه یعنی
من نازل موضوع ما
نه من رو
بایم
خواهش میکنم شما فرموده. من متشکرم از دوستم، من واقعیتش این زمینه کار نکردم و نمیتونم پاسخی بدم، طبعا تو حوزه‌ای که آدم کار کرده باید نظر بده. متشکرم. نه نکته خوبی فرمودن، به حال بحث اجتماعی ایشون هم به حال دغدغه‌های جامعه شناختی دارن، منتها خب ما حالا واژه مدرن و پست مدرن رو به کار بود راجع به الحاد مدرن و غیره، من فکر میکنم این مدرنی که بعد از الحاد اومده اون مدرنیسم و پست مدرنیسمی که ما بهش میگیم نباشه، اون یه اصطلاح دیگه است، این در واقع نیو ایتیزم عنوان انگلیسیش، یعنی الحاد جدید، الحاد نو که حالا با الحاد کلاسیک که قبلا بوده یه تفاوتایی کرده و لزوما تو اون سنت فلسفی پست مدرنیسم و مدرنیسم نمی گنجه، یعنی لزوما این تشابه واژگانی که تو ترجمه فارسی شاید اگه بگیم نو الهاد یا نو بی خدایی این چالش هم برطرف بشه. راجع به زمینه اجتماعیش هم بعد فرمود، حالا دوستان هم برنامه‌ای دارن تو بحث انجمن که انشالله در ادامه اگر بتوانیم جلساتی رو به صورت بین‌رشته‌ای با دوستان جامعه شناسی و غیره برگزار بکنیم تو این زمینه. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم. یکم رو شما میتونی نداشتید جلسه بزرگی صلوات و محمد و آل محمد خواستم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از اونجایی که
آقای مهندس خیلی ممنون بابت پیگیری ها لطف کردید، متوجه
هست و من تو ایمان رو دقت نکردم، یعنی این جلسه رو یک هایی ما نمیشه بهتره، یعنی بله هر یه دیگه کلیه با وزارتون تو این چیز کنی یه دیگه دیگه توضیح میگیش
برای چی؟ آها بسیار. من فکر کنم از خود جلسه
از خود جلسه که میگه، ولی خب ممکنه آخرش خودت میگی خیلی بهتر جلسه.
یک ساعت شروع کرد، یک ساعت شروع.
نه داره تایم اونجا. خب
شما یعنی دیگه بعد ما چیز کنم بگی 20 دقیقه شما وقت داری 20 دقیقه شما
مشکلی من وقت نداشتیم
نه به کورسی ها